بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی مرحله دوم، جلسه 20، یک شنبه 8/8/1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بزرگواری بفرمایید برای عرض ادب محضر آقا امام زمان و درخواست سلامتی ایشون و آرزوی سلامتی برای یار با اخلاصشون و سرباز با اخلاصشون مقام معظم رهبری و یاران پرتلاش ایشون به خصوص آقای رئیسی صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بعد از عنصر اول ما یعنی توی اون چرخه بعد از عنصر اول ما وارد بحث عاقله فرهنگ بنا بود بشیم که من نمیدونم چی شده این فایل من پیداش نمی کنم یعنی تقریبا یه هفته رفته عقب این فایل پاورپوینت من یه هفته رفته عقب. اگه کسی بلد من چجوری میتونم آسید یه بار راهنمایی کرد، من یه فایلی که گم کرده بودم و پیدا کردم اون امروز نتونستم پیدا کنم. این یعنی آخرین ویراستش و اینجوری که من سیو زدم اتوماتیک 10 دقیقه به 10 دقیقه خودش ذخیره میکنه، ولی الان من این فایلم چند روز رفته عقب. ما وارد بحث چیز شدیم عاقله نشدیم؟ بله اصلا واردش خب اسلایدش من آخه آمدیم چرا یه ورودی کردیم سه تا سه چهار تا چیز
تو جلسه بعد توضیح بدم.
آها خب پس من فایل وردشو دارم از روی اون میتونم بگم، ولی کار کرده بودم یعنی آماده بود اسلایداش، الان از اون اسلایدی که نشون دادم رفته عقب تر. حالا من ممکن نمیاره کلا
مشکل
از اونجا است؟ نه مشکل از دستان خب یه یادآوری کوچولو بکنیم. ما رسیده بودیم به بحث چرخه پیشرفت فرهنگی، اینو به عنوان یه سوال خوب معرفی کردیم، گفتیم سوال از چرخه پیشرفت فرهنگی در زمره سوالهای خوبه که از یک ساخت اجتماعی داره میپرسه که چه عنصری و چه به اصطلاح سوخت و سازی به چه عنصر دیگری و چه سوخت و ساز دیگری اگر دست بده و یه زنجیره به هم دیگه دست بدن، ما در واقع یه چیزی رو توی چندین جلوه میندازیم که حالا الان اینجا نگاه میکنیم. خب توی چند جلوه میندازیم و مثل یک پیچ در دور بعدی، یعنی موقعی که این چرخه میچرخه و وارد دور بعدی میشه، شما تو موقف قبلی نیستید، مثلا یه میلیمتر بالاتری، به خاطر همین پیچ و موقعی که میپیچونید میره تو دل مثلا چوب. ما این رو تو عرصه فرهنگ احتیاج داریم. الان فرهنگ یه مش پویشه برای مثلا نگه داشتن یه چیزی، یه سطحی رو داریم نگه میده، چیزی رو هول نمیدیم بره جلو. و یکی از مصادیق الگوی غلط حل مسئله توی عرصه فرهنگ همین مسئله است که این چرخه رو ما ندیدیم و طراحی نکردیم. چرخه عناصرش به نظر میرسه که این باید باشه هدایت رهبری انقلاب، بعد عاقله فرهنگ، بعد ایده فرهنگی مادر، بعد گفتمان پایه، بعد طراحی های راهبردی و الگوی پیشرفت بالا سرش، بعد از اون خلق گفتمان قیام فرهنگی که خیلی با شکوه خواهد بود اگر این گفتمان رقم بخوره و شکل بگیره، بعد از اونم طبیعتاً قیام نخبگان و متولیان و متدینان و اینها، و بعد از اون خب از اینجا مثلا یه سری بحثای ساختاری هم پیش میاد که شکل‌گیری حلقه‌های میانی راهبر فرهنگ که به هر حال بحثا رو هم شما اجمالاً شنیدید. باور بنده اینه که مطرح کردن حلقه‌های میانی ورود توی یک فرایندی است، توی یک به اصطلاح ویرایشی است که این نظریه دولت رو کلن میشوره و نظریه شیعه رو بالا میاره. این رو سفت من معتقدم. و حالا حلقه میانی شاید مثلا قلب اون انضباط جدیده و الا اون آرایش وسیع‌تر از حلقه میانی است. گروه های اقدام، حلقه میانی، بعد بالاتر از اون امام امت و چیزای زیاد اینجا باید دیده بشه، مگه اینکه حلقه میانی رو مثلا چند گروه بکنیم و اینها، که خودم حلقه میانی قشنگ پوشش بده، بخش زیادی از اون سازه جدید رو پوشش بده. به حال حلقه میانی راهبر فرهنگ بسیار عنصر کلیدی هستش. و خب بعد از اون کار فرهنگی است و حل مسئله، خب که پیشرفت رو برای ما میتونه به ارمغان بیاره. شما توی این چرخه اگر بیایید برسید به پیشرفت، توی این چرخه مثل اونه که مثلا یه نوجوان رو میندازید توی یه پروسه تربیت باشگاهی، تربیت باشگاهیش میکنید و اینها، بعد مثلا توی یه مسابقه مثلا استانی شرکت میکنه، خب رفتارهای منضبطی نشون میده و توی اون مسابقه مثلا حالا یا مدال میاره یا نمیاره، ولی رفتارهای منضبطی از خودش نشون میده. اون رفتارهای حرفه‌ای و منضبطی که از خودش نشون میده، این عقبه توشه، عقبه پشت سرشه. تمام اون زحمتایی که مربی کشید، نمیدونم امکانات که تو اون باشگاه بود و و و و اینا، همشون پشت اون رفتارهای قدرتمند و منضبطه و توسط اون به اصطلاح این بنده خدا مدارجی رو طی میکنه، پیشرفت میکنه، تو مسابقه معلوم میشه که جلو افتاد از بقیه. خب این پیشرفت فرهنگی رو اگر این عقبه رو پشتش بگذاریم، خیلی قدرتمند انجام میشه و بعد از این نوبت خلق علوم فرهنگی است که بسیار جاش خالیه. العلوم فرهنگی ها، یعنی علوم خودمون، علوم فرهنگی خودمون، نه غربی ها. ما انقدر تو این قضیه کوتاهی کردیم که واقعا ادراکمون درباره خودمون اینه که ما منگولیم، ما نمیتونیم دانش پدید بیاریم، در حالی که خب ما در حال پویش فرهنگی هستیم، ما میتونیم دانش پدید بیاریم، مشکلی نداریم. متوقع نمیخواید دانش پدید بیارید یا نخبگان رو تزریق نکردید به عرصه فرهنگ که اینا خلق دانش بکنن. اینجا جای خلق علوم فرهنگی است و بسیار سرنوشت صحنه رو عوض میکنه. شما اگه خلق دانش بکنی از پویش حل مسئلتون که زیل یه پارادایم دست و پا میزنید، حل مسئله میکنید، خب یه سوگیری، یه ایده ناقصی، یه ایده پر ابهامی، بعد یه سوگیری یا یه تلاشی و حل مسئله به صورت نسبی از توی اون استخراج قاعده و دانش، بعد خیز بعدیتون توی کلاس دیگه میخواهد. دقت میکنی؟ خب این داستان ببینی اصلا این چرخه وجود نداره، قبوله؟ حالا میگفت اون چی قبض برق جدا، قبض آب جدا، مثلا اگه این اگه کسی هم خلق دانش داره میکنه، هیچ کی ازش خبر نداره، هیچ کی ازش خبر نداره، اصلا تو چرخه نیستن. خب و بعد از این تازه نوبت روایت پیشرفت میرسه. ما روایت پیشرفت یه کار مستحبی میدونیم، ولی توی چرخه باید گذاشت این رو، تو چرخه باید گذاشت و باید حالا اینجا توضیحاتش رو انشاءالله بعدن میگیم اگه همینطوری پاورپوینت رو این نبتره انشاءالله چیز میگونیم میگیم که روایت پیشرفت چند اهمیت داره و چند تا لایه داره این روایت و چه میکنه با حیات رو به پیش فرهنگی ما، چه میکنه و من و توی انقلابی چقدر ضرورت داره تمام این عناصر رو جدی بگیریم. تمام این عناصر رو من و توی انقلابی، اگه راست میگیم انقلابی هست، اگه انقلابی بودن یه سرود، یه زمزمه شیرین، یه حس عالی است، خب اون که هیچ، خوش باش. ولی اگر انقلابی بودن به معنای یک زیست، به معنای به پیش رفتن، اینو میخواد، این چرخه رو میخواد. این چرخه در یه نقطه‌ای بحث چیز توشه، کادسازی توشه. کادسازی الان منتفی است تو عرصه فرهنگ بچه، کادسازی فیلسوف فرهنگ، خب بعد دانشمند فرهنگ، علوم فرهنگی گفتیم، دانشمند فرهنگ، استراتژیست فرهنگ، مدیر فرهنگی، تکنیسیان فرهنگی، درسته؟ اینا رو تربیت بکنیم. حالا بعضی جاهای مقداری مشغول این چیزا شدن، ولی شما بگو چند تا کتاب ما تولید کردیم تو حوزه مدیریت فرهنگی؟ خب واقعا شوخیه این چرخه. ببینید مثلا شما میتونید گفتمان قیام فرهنگی رو راه بندازید بدون این عقبه ها و این پشتیبانی ها، ولی خیلی ضعیف میشه، یعنی بحثتون خیلی بحث بدبخت و نحیفی میشه. گفتمان مفاد داره دیگه، ولی مفادش تو این چرخه باید
بعضی از مقاطع مثلا جامعه شاید مثلا میگم گفتمان قیام فرهنگی بیاد یک قرار بگیره بعد از تو پیش آبره در
بیاره. آها حالا نه، اون نحوه اجرای اینها رو امکان داره مثلا آدم بگه که ما الان مثلا فرض فرمایید که برای عاقله، برای این که بتونیم عاقله پای کار بیاریم، به قیام احتیاج داریم، به حل مسئله احتیاج داریم، ولی کاملا یه نیم نگاه جدی داریم به چیز. این چرخ تحقق هم بله، اون طرح تحقق ما متفاوته. من عرض کردم دیگه، خب ببین الان من کامل ایشالله اگر توضیح بدم شما میبینید که جمع ما اگر این حرفا رو باور بکنه، ما به معنای واضحی میدونیم که ایده فرهنگی مادر تخم سیمرغ عاقله فرهنگه و غیر اون درست نیست. و این مدلایی هم که دارن چیز میکنن، مثلا سند پیشرفت رو اینا مینویسن، این مدلها مدلای ضعیفیه، چاره هم ندارن، یعنی به لحاظ اجرایی گاهی نمیتونن کار دیگه ای بکنن. ولی اصلش اینه که شما اون فرایند اصلی در تخم گذاری سیمرغ رو باید طراحی بکنید. بعد در این حال مثلا ما وارد میشیم، خودمون یه ایده فرهنگی مادر میدیم. برای چی؟ برای این که مجبور کنیم صحنه چیز کنه، صحنه این نیاز رو بشناسه و حتی عاقله به خاطرش عاقلگی کنه، عاقله به خاطر این که درک میکنه این چیز رو، این آتش رو، این نیاز رو عاقلگی بکنه. خب اینجا واقعا خیلی بحث نیاز هست، خیلی بحث نیاز که حالا انشاءالله اگر توفیق شد ما حالا اینو یه دور بگیم و اینها. بعد خب با هم دیگه این به اصطلاح محفلمون رو توی یه سطح خاصی وارد میکنه، اصلا یه جور دیدهی دوست داره تحلیل کنه صحنه رو و راهیابی بکنه و فلان اینا، درست اصلا فضای بحث عوض میشه. و اگر این چکشکاری بشه، نخبگانی هم بیان همین چرخه رو مثلا مورد بحث قرار بدن و فلان اینا، و بشه مثلا یه وزنی بگیره، واقعا کل همه یه کسایی که وارد این بحث میشن رو کوچ میده از وضعیت ذهنی آشفتهی که ما الان داریم، کاملا ذهن رهاست، خلاص هست. ما چیکار کنیم؟ حزب الله باید حزب الله مثلا یه چند تا چیز اینجوری فقط داریم، درسته؟ و از این وضع آشفته و بدون طرحواره و اینها نجات میده ما رو، منطق داریم برای پیشرفت، منطق داریم خب و طرحواره داریم برای پیشرفت. حالا این باید چکشکاری بشه، ایراداش باید در بیاد. حتی شاید ایده چرخه کلن ایده خوبی نباشه، گفته بشه مناسبات یه چرخه نیست، این چرخه دیدن اشتباهه. ببینا دونه دعواست دیگه، دعواست وارد میشیم. اون کسی که قائل به چرخه است یا میگه باید قائل به چرخه باشیم، خب اون دفاع میکنه از ایده خودش. بسم الله کار شروع شد دیگه، کار فنی شروع شده، ما هم یواش یواش داریم فنی میشیم توی این فضا. و بدون این نمیشه بچه‌ها، باور کنید توی سطوح نازلی داریم وارد میشیم، توی سطوح نازلی داریم وارد میشیم. طرف فیلم سینمایی فوق حرفه‌ای میسازه که ما رو بزنه زمین، ما چیز میکنیم این زبونمو در میاریم جو تکون میدیم براش، یا اینطوری میکنیم، بعد میگیم دمارش رو در آوردم، دمار از روزه. خب تو دوست دارید اینجوری فکر کنی فکر کن، اون له کرد تو رو رفت به کارش. خب و اصلا تو با تجهیزات تمدنی وارد عرصه فرهنگ نمیشی، اصلا ذهن تمدنی نیست. فوقش این که آقای بودجه ما چی شد، کلان اینو نفهمن بچه، بودجه ما چی شد، کاملا محدود به مؤسسه خودش و عملیاتی که تشخیص داده، هم کلان اینجا اینقدر میفهمم. یه چندتایی هم داریم که تو فضاهای کلان کار کردن که ما هم بحثمون اونان که بر اساس چه الگو و مدلی داری کار میکنی، چجوری داری طراحی میکنی، چجوری داری تحلیل میکنی، چی دیدی از صحنه. خب حالا انشاءالله توفیق باشه. ما خب میدونید دیگه حوزه تخصصی تمرکز فوتوبت بناس فرهنگ باشه دیگه، همینطور شبایه داریم آلوده میکنیم خودمون و شما و همه رو داریم آلوده میکنیم به این فضا. و اینم خب یه نحوه وروده، حالا البته مقدماتیست که حالا بعد بریم روی آزارن میشه تمرکز کنیم. خب درباره عنصر اول چی گفته شد؟ درباره عنصر اول گفته شد که یه نظریه حاکمیت نوین حضرت امام ارائه کرده که این چند تا عنصر رو ما میبینیم توش: حاکمیت الله، ولایت معصوم، امام معصوم، ولایت فقیه، نخبه گرایی، امامت امت، نقش مردم. حالا تلاش شد که توضیح داده بشه که اینا هر کدوم نقششون مهمه. شما توی تزتون اگر نخبه گرایی نباشه، یکی از گلایه هایی که حضرت آقا با آی احمدی نژاد میکرد، میگفت آی احمدی نژاد دو تا چیز میگفت حضرت آقا با آی احمدی نژاد، یه دونه این که بهشون میگفتش کاری که میکنید حتما توضیح بدید برای من. خب ببینید، حتی حالا ایشون هم توجیهی داشت، حالا توجیهی که من 92 به بعد شنیدم، ایشون میگفتش که خب من وظیفه کار کردن داشتم، این همه مجموعه های چیزم، مجموعه های تبلیغی، اگه ما واقعا ید واحده هستیم، خب من عملا من دارم کار میکنم، خب تو هم تبلیغ کن دیگه، چی رو میخوای تبلیغ کنه؟ خب کار منو تبلیغ کنه. حالا ایشون یه گلایه اینجوری داشت، میگفت که من قبول دارم داشتم حرف آقا رو، ولی خب میگفت خب من کارم اینه، خب یکی هم بیاد تعریف کنه کار منو دیگه، خب من که دارم کار همه رو انجام بدم. خب این قابل توجه، ولی این گلایه رو چند بار حضرت آقا کردش، گفتش که و عملگرایانه اگر میخواستیم نگاه کنیم خود دولت بر توضیح میده، خود دولت برای فاصله داشتن، خیلی نمیفهمیدن چی کار داره میکنه، خود او بر توضیح میده. دومین گلایه حضرت آقا که اینو صریحا هم گفت و تلویزیون پخش کرد این بود که ارتباطتون با نخبگان اصلاح کنید. گفت که نخبگان گلایه مندن، اینو ارتباطتون با نخبگان اصلاح کنید. و تو اون سالهای گل بلبل بود، بعدش که دیگه خیلی دیگه چیز، و مثلا توی 88 خیلی از این جهت نظام اسلامی لحظ میخورد، یعنی یک گله نخبه پشت آقا داشتن جمع میشد. این 88 خیلی کوفتی بود بچه ها، خیلی کوفتی بود، یعنی یه موقعی کامل مطالعه کنی بریم خباست کی بود اینو رو انزد. این 88 خیلی کوفتی بود بچه ها. و آره این نخبه گرایی مثلا بحث مهمیه، بقیهش هم ببینید مهمه نیست، بسیار مهمه و درست دلیل نیافته نشده. ولایت فقیه تقریرهای ضعیفی ازش هست بچه هم، ولایت فقیه با اون اقتدارات خودش به عنوان یه تز مترقی معرفی نمیشه، به خصوص ولایت مطلقم حالا از وقت نیاری این مطلقم افتاده این وسط، خیلی هی یادآور حکومت مطلقه است، یعنی حکومت دیکتاتوری. خیلی اصلا من بارها گفتم آرزو میکردم اصلا نمیمدیم مطلقه دستن، مطلقه یه اصطلاحی بین ما طلبه ها اصلا بیرون نمیفهمن چی منظوره، و این اومد وسط و اصلا خیلی بد شد، خیلی هزینه دادیم واسه این مطلقه. خب این ولایت فقیه و دیگه بقیهش هم که صحبت کردیم دیگه. حالا برای همه اینا میگیم حاکمیت الله، اصلا کلن حاکمیت الله، و به خاطر همین من عرض میکردم و شما حتما خاطرتون هست که میگفتم به خاطر همین حکومت در نگاه حضرت امام وسیله نیست، هدفه. حکومتی که حاکمیت الله باشه وسیله نیست اصلا تو نگاه حضرت امام، هدفه. ولی اگر مطابق اون دیدگاه های حضرت امام که بلد خود ایشون، اگر حکومت رو تبدیل کنیم به حاکمیت الله، اگه این باشه هدف خود نظریه پیشرفته، خود نظریه پیشرفته، خب میشه مثلا فرض کنید مردم سالاری، مردم سالاری خود پیشرفته، نه الگوی حکمرانی، اصلا الگو حکمرانی نیست، رشته. شما ولایت رو کمال میدونید و به دنبال این هستید همه به کمال برسن، درسته؟ خب این بحثی بود که ما گذروندیم.
چرا میگید حکمرانی نباشه حاکمیت باشه؟
ببینید اونی که مهمه توی حاکمیت اینه که در واقع شما معتقد هستید که کی باید تصرف کنه، کی باید تصرف کنه، حاکمیت با کیه. ها حکمرانی روش تصرفه. شما امکان داره قائل باشید به حاکمیت نخبگان، جامعه الیت، خب ولی الگوی حکمرانیتون مردمی باشه، دولت مردمی. نگاه که میکنیم میبینیم شما هم باز دو مرتبه، یک قوم منتخب، اونا مثلا میفهمن اونا چیکار میکنن، ولی موقعی که میخوان حل مسئله کنن مردم رو دخالت میدن، اصطلاحش اینه مشارکت دادن مردم یا به میدان آوردن مردم. این اصطلاحات همه چیزه، همه دقت لازم داره. خب ف فلذا من توی این بیانیه معتقد نبودم که الگوی حکمرانی نوین ارائه کرده حضرت آقا، معتقد بودم که حاکمیت نوینه. خب و توی حالا اون کتابچه فیسقلی نظریه حاکمیت نوین که آسف از این چیزایی که به زور زنبل برمیداره چاپ میکنه توی اونجا از این اصطلاح حاکمیت در استفاده میشه، نه حکمرانی. یه گفتگو هم کردیم با واسه چون مثلا بعضی دوستان هم پیام دادن که مثلا حاکمیت نگید بگید حکمرانی، اینا گفتم نه، حاکمیت حکمرانی کلکه، ما حرفمون حکمرانی نوین نیست، ما بحثمون اصلا کی حاکم بشه، ما میگه مردم باید حاکم بشه، دولت مردم نه دولت مردمی. دولت مردمی میتونه یه فرید توش باشه. خب اینو باید مراقب بود. شما اگر بگی دولت مردمی دولت مردمی، امکان داره 30 سال دیگه هم این پروژه عقب بیفته.
در عرض ولی حاکم باشن.
بله
در عرض ولی
ببینید، من حرفم همین بود دیگه، که شما باید تکلیف این قضیه روشن کنید کی کجاست. الان امام معصوم ولیه در عرض خداست، درسته؟ شما میگید نه مسئله به این سادگی ها که نیستش که. خب باری کلا همینی که به این سادگی ها نیست توضیح بده. خب ولی فقیه در عرض امام معصوم میگه بله دیگه، موقعی که قائم نیستش، خب موقعی هم که هستش ما ولایت فقیه داریم، موقعی هم که هست ما ولایت فقیه داریم. خب اینو بیارن. خب
این در واقع همون خدا ولیه دیگه.
آره دیگه، اینا اون پیچیدگی هاییه که شما تو فلسفه سیاست اصلا باش مواجه نیستی. اصلا اونا نه درکشون از انسان، نه قواعدی که در نظر دارن، اینها اصلا اینجوری نیست.
منظور این بود که اونجا در واقع خدا ولیه، امام معصوم بر ولی فقیه در طولشه، ولی اینجا شما نخبگان و مردم و ولی فقیه رو در طول هم چطور میذارید؟
ببینید هدف ببین بچه ها، هدف مردم سالاریست، ولایت مردم، ولنجعلنهم ائمتا ولنجعلنهم الوارثین، درسته؟ هدف اونه. اما توی اون راستا ولی فقیه تعریف میشه، ولی فقیه پروژش مردم سالاریه، دقت میکنی؟ ولی فقیه پروژش مردم سالاری. مثلا شاید این مثال یه مقداری متناسب نباشه با چیز، ولی مثلا مثل مربی، مثل مربی و مثلا مدیر فرض کنید، حالا توی کار باشگاهی توی کار دیگه و اینها، ببینید که اون مدیره چیزو هدف گرفته، اون اتفاقی که باید بیفته هدف گرفته، این مربیه حالا از غیر از کار باشگاهی که قبلا انجام میداده، همین الان هم که ما مشغول عملیات هستیم، این مربیه همش حواسش به اینه که من یه تجربه جدید به دست بیارم، من نمیدونم چیکار کنم، ببین همش به من داره نگاه میکنه. ببینید ولی فقیه، از که مثال یه مقدار ضعیفه، ولی فقیه پروژه سالار شدن مردمه، اصلا قضیه حل شد تموم شد. یعنی ولایت فقیه نمیگه که چیزی که من میفهمم، اصلا ولی فقیه میگه که هدف اینه که تو بفهمی.
همینجا سوال بگیرم با چه
الگویی؟ چی؟
یعنی شما لابد از الگوی حکمرانی هست که هرچند اگر نظریه حاکمیتی داشته باشی و پروژه ولی فقیه شما
خب باشی، اینجا دیگه میافتی تو توبره یه سری بحثا که زیاد اینجا نیست. این که من زندگی رو جدی میکنم بچه ها، من معتقدم که ما هنوز نفهمیدیم مردم سالاریه چیه، چجوریه. مردم سالاریش چیه؟ اگر مبانیشو بدونید که آقا اینایی که تو فلسفه سیاست بحث میکنن نیست، این هی میگه کی سواره کی باشه، بابا تو الگوی ما کسی سواره کسی نیست، کلکم را کلکم مسئول من رعیته، نمیشه میگون نمیشه، به اون فکر مسئول تو نمیشه. اصلا ما یه نگاه دیگری به انسان داریم، یه نگاه دیگری به سعادت داریم، متحد جانهای مردان شماست، ابدا شما قائل به هیچ گونه اتحادی به این انسان ها نیستید، شما اصالت فردی هستید، شما یه مش گرگ قائلید درباره انسان، اصلا تو حرف نزن، من تو با هم حرف نمیتونیم بزنیم، دقت میکنید؟ انسان شناسی تو غلطه، سعادت شناسی تو غلطه، خب دقت میکنید؟ فلذا ما موقعی که میرسیم اینجا برای مردم سالاری زندگی رو جدی میکنیم. اینا اون بحثاییه که خب توفیق نشده من هنوز توضیح بدم براتون. زندگی جدی میشه، الگو که فرمودید الگوش میشه این که ناخونت گرفتی شوخ نگم، مردم سالاری داشتیم صحبت میم عزیزم، مردم سالاری همینه، نماز تو خوندی درسته، امرو مثلا احترام گذاشتی به خانومه، میگید این بحثه جدی داریم میکنیم، جدیه اینا، همین جدیه، مردم سالاری شیعی اینجوریه، دقت میکنی؟
این لایف استایل،
حالا لایف استایل رو فهمید میکنه، زندگی، دقت میکنی؟
سبک زندگی خاص.
بله. و اتفاقا حالا این من گپش رو از قصد پر نمی کنم، این شکافش رو یه خود اذیتتون بکنه، حالا انشاءالله به جای خودش انشاءالله توضیح خواهم داد.
الان شما میخواید بگید مردم هم میخوان صدق رو پیاده کنن، ببین ما الان اینو میفهمیم که ولی امام یعنی چی؟ خدا امام ولی، چون اینا نظرشون همش خدا دین خدا رو میخوان پیاده کنن، خب به ذاته انگار چیزی ندارن، امام فکر خدا رو پیاده کنن، بعد از ولی فقیه دیگه یه ذره قضیه سخت میشه، مثلا نخبگان و مردم انگار فکر درستشون پیاده میشه تا فکر پیاده کنن.
شما این بحث عادل اندیشی رو با مبانیش من اگر توضیح بدم،
بگم آدم یه ذره شاید بگیم آقا خب بالاخره بدن دولت اینا میخوام فقه پیاده کنم، اینا میفهمن
اصلا تو فهمیدن فقه الگوی فعلی الگوی درستیه، یه جامعه افراز شده اینا فقه میفهمن، فقه خود داریم میگیم، ما شیمی رو نمیگیم، ما فقه، من شیمی رو نمیدونم ولی من میدونم اینا رو، حالا باید انشاءالله واردش بشیم که ما تو فرایند فهمیدن فقه باید مردم رو وارد دقیق میکنیم، یعنی با مردم باید دین خدا رو بفهمیم، اینا اون تغییرهای اساسی است.
چرا جامعه رو میگه؟
خب دیگه عرض کردم دیگه، حالا اینا رو باید بحث کنیم دیگه، که شما مثلا مردم میگه که آقا اونا یه مش کابوس حالن اونجا وایستید، من یه خود سب کن بزن اینجا یه خود برق بزنم قرآن رو، بعد میام بهت میگم خب پس چرا قرآن رو اونم دادن؟ میگه که نمیدونم واسه ثوابش دادن، میگه پس چرا؟ میگه تدبر کن، بعد چرا شماتت میکنه؟ میگه نفهمیدی؟ دعوام میکنه، میگه که نمیدونم خدای میزنه تو دستگاه ما، برای بوده ما مرجع باشیم آخه، دقت میکنیم؟ ببینید عزیزان خیلی چیه چیزایی بد فهمیده شده که اگر اینا رو همه رو با هم دیگه چیز بکنیم، بعد شما میبینید که مثلا آزاداندیشی رو بحث بکنیم، حالا توی این چیزه این شوالا بعد میبینید آزاداندیشی، اخوت و مواسات، ثم زندگی، خب اگر آزاداندیشی رو بحث بکنیم انشالله یه چیزایی متوجه میشیم که بعد میگید که خب اینجوری باشه که ما خود تهاجمیم به جامعه، که منظورم به نظریه های اداره جامعه، بله خود تهاجم، خب پس این تهاجمه نیست، خب بابا گلایه همینه دیگه، هم که میگفتیم یه چند تا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکند و ما هیچ کاریم همه هم و یه چند تا هم فکر کنم چند تا خط مکتب امام، خب عزیز من این همه چیز که امام خورده مگه بهش اجازه دادن اصلا یه آروغ بزنه جلو ما؟ خب
خب فقط اصلا شد مجریشون دیگه، دیگه معلم نبودیشون، شد مجری، اجازه ندادن تدریس کنه ایشون. خب شد مجریشون و الا بعد مگه اصلا خود مؤسس مگه میتونه بگه من چی آوردم؟ گاهی خود مؤسس اصلا نمیدونه چی آورده. خب و مدرسه او کار میکنن اگر اصالت اندیش باشن. خب زدن بازوهای فکری ایشونو، ظلم بزرگی بود. شهید مطهری 30 سال حداقل باید پیش ما زندگی میکرد، خیلی زود رفت. شهید بهشتی خیلی زود رفت، تازه نباید اونجور درگیر اجرا میشونه. و کل این مدرسه رو زنن پرپر کردن و بعدی هم که همه رو علوم انسانی خوندن و میخوام اسلام بفهمن. با تو که اصلا هیچی دیگه نمیشون دقت میکنم. اون اصالت های امام و مدرسه امام رو هم نداشتن خیلی هاشون. علت اصرار من دو مدرسه آیت الله یزدان پناه همینه، فوق‌العاده است بچه های من. خیلی من جدی بگیر، یواش هاش میفهمین، یواش هاش متوجه میشه، مسئله خیلی جدیه. خب آزاداندیشی رو که خب بحث کنیم، شما میرید ای این تکلیف مردم سالاری در روشن میکنه، استعدادش هم میشونه. بعد میرسیم به اخوت و مواسات. اخوت و مواسات رو گوش میکنی میگه که اصلا همه گم شد، همه خفه. اصلا ما کلن یه چیز دیگه داریم میگیم، همه خفه. خب و بعد میرسی به بحث زندگی، بعد نگاه میکنی میبینی که اصلا معجزه آساس این تشریعاتی که اسلام ارائه کرد، چیزهایی که ارائه کرده، اینها الگوهای قدسی حل مسئله است. قداستتشو باید بفهمیم. خب آیشه آبادی چی میگه؟ میگه تا به اخوت نرسید اصلا نمیفهمید فقه رو، تا به اخوت نرسید قرآن نمیفهمید. میگه وقتی که این اجتماع پایه است، فرد پایه نیست، اسلام انفرادی نداریم. خب حالا یه نظری هست که حالا کسی هم میتونه قبول کنه. ایشون میگه که کتاب خدا از عرش رحمان بر عرش جامعه اخوت ایمانی نازل شده است. یعنی مخاطب کیه؟ جامعه ایمانی. میگه شما اگر به بعد میگه جلوتر میگه که بدون اخوت ما نداریم جامعه ایمانی. بعد شما اگر جامعه مؤاخاتی نداشته باشید اصلا قرآن نمیفهمید، قرآن نمیفهمید. میگه که نه من فهمیدم. گفت اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. آره آیشه آبادی میگه واو اینا خیلی چیزی نیانو، قرآن ندیدی، قرآن برای ما نازل شده نه برای یک فرد. خب اینا رو بچه ها اگر بحث بکنیم شما یک طوفان قشنگ مشاهده میکنیم که میگه خب اینجوری وارد بشیم که خیلی همه چی رو میخوایم گاز بزنیم، همه چی رو میخوایم زیر رو کنیم، همینطوره. و بعد شما میبینید آخر سر اینطوری میشید که شما همه این طوفان رو میارید در قالب زندگی گرایی، در قالب زندگی گرایی دنبال میکنید. بعد بانوان از این وضع بهمی که الان داره در میون بیرون، وقتی که به زندگی نزدیک میشید زن سالار میشه، از این وضع بهمی که دارن در میون بیرون، نمیدونن چی کارن، نمیدونن چی کارن. خیلی میخوان انقلابی باشن، متوجه شدن که باید بچه بیارن بچه بزن. میگه پس این نخویی ها به چه در میگه؟ یعنی نخویی ها تو بکن تو جون بچه تو. خب این حرف خوبیه ها، ولی خب کامل نیست انصافا، کامل نیست این حرف. خب ما یه جوری اومدیم جلو، کسایی که اساتید ما بودن یه جوری فهمیدن اسلام رو و مکتب امام رو، الان فصل لالمونی ما شده، لالمونی. فقط هول داریم میدیم، هول بده مثلا قاب دوم انقلاب، هول بده آقا قاب دوم انقلاب بدون فریختگی برداشته نمیشود. باید بفهمیم، باید مکتب امام رو بفهمیم. این طوفان رو باید درک کنی. شما میدونی از چه انسان شناسی ایشون اومده تو این بحثا؟ اون طوفانی که توی انسان فهمید ایشون کوبن توی این ادراکی که ما داریم از دست و بال حضرت امام، از مکتب امام و تئوری هایی که مثلا انقلاب امام آورده وسط، اون طوفان دیده نمیشه. البته گویی تجربه کردیم ها، طوفان رو تجربه کردیم. آه یا کجا این همه زور خواهی زورت داریم مخفی میکنیم، نمیبینیمش. ولذا بحث اصلا بحث ساده ای نیست عزیزم. ولی خب بحثیه که تقریبا داکیومنت هم خیلی نداره، یعنی یه بحث مظلومیه، یه بحث حالا بخوام صمیمی شدیم یه بحث بدبختی، یه بحث جذاب بدبختی. یعنی همینطوری باید وحیدن فریدا باید بریم جلو توی این بحث و اگه بتونیم به اصطلاح یه تعدادی از مجتهدین چیز رو راضی بکنیم که داخل این پارادایم بشن، داخل این نحوه این قرائت از چیز بشن و به اصطلاح یه تلیعه دانش رو برای این نگاه ها و نظریه ها رو حق بزن فضلی. خب وارد بحث شده بودیم، یعنی بعد از این وارد بحث عنصر بعدی شدیم، عاقله. و خب من خیلی هم وقتمو گرفت، یعنی اون اسلاید ها رو پیدا آوردن اصلا خیلی کلاف هم کرد و یا نمیدونم چیز بدی ما تو ذهنمون بوده چی شد خلاص کلن پریده.
خلا هوای اداری هم اداری سازمانی رو فهمیدی؟
آره دیگه، من از روی فایل وردش میتونم بگم ولی خب چیز دیگه نیستش.
بس نظام اداری فهمیدی؟
آره من بذارید پس فایل وردش رو بیارم از جون بگم. متنم پیدا نمی کنه
اون خیلی این بحث نظام انقلابی و همون کنسباب و ششی این تمامی این بحث توضیح که فنیش نمیشن هم
چرا؟
حتی نظام انقلابی رو فهمون که از داغو و شاید بشتی خیلی تم متمالی بودن به این وزی کتو نمی آن و این جمع بیمونه.
بله بله، ببینید اون بحثی که ما جلسه گذشته داشتیم، ببینید خب خیلی ها که به حیات انقلابی فکر میکنن، بچه ها تلقیشون اینه که حیات انقلابی انضباط رو بر نمیتونه، ساختارسازی رو بر نمیتونه، دولت سازی رو بر نمیتونه. حیات انقلابی، انقلاب یعنی جوشش مداوم، انقلاب یعنی هیچ موقع چیزی رو غیر از اراده انسان مطرح نکرد. بذار انسان احساس کنه آزادی رو، بذار انسان احساس کنه اراده داری. خب و شما هر موقعی که بیای یه انضباطی رو، یه نظم و ساختاری رو، اینجوری برو اونجوری نروی رو برداری بیاری بندازی رو زندگی یک چیز، یک انقلابی، احتمال کشتن اون هست. یعنی انقلابی کشته میشه، یه آدم معمولی میمونه. و واقعا چیز دارن، واقعا بدبینن به ساختارسازی ها و اینها، بدبینن. نگاه امثال شهید بهشتی و حضرت آقا و اینها این بود که نه، ما میتونیم انقلاب رو ترجمه کنیم به ساحت ساختار، سازمان، تشکیلات. اینو معتقده نظام. ما میتونیم نظام انقلابی داشته باشیم. این چرا؟ این به خاطر ذائقه فقهیشون. ببینید یک فقیه توحیدی اینو میفهمه که اون توحید طوفانی رو شریعت اسلام آورده کرده تو قوطی. درسته؟ میگه ببین اول صبح بلند میشی، مثلا رو به قبله وای میسی، اینو میگی، یا میافتی به سجده، اونو میگی، بعد نمیدونم، بعد اینطوری 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 اینطوری، بعد انضباط های تکراری، تکراری اصلا، انضباط های تکراری اینا. بعد میگه من انسان رو فراموش میکنم، و اگه بیفتن توی این ترسمات و مناسک و اینها انسان رو فراموش میکنم. میگه نه، من اینو به گونه ترتیب دادم که جان شما رو و فطرت شما رو شکوفا میکنم. یه بحث مهمی تو حوزه فلسفه شریعته. خب فقیه نواندیش ما اگر فقیه باشه، فقط نواندیش نباشه، فقیه نواندیش و توحیدی نظر ما، متوجه میشه که در آب و هوای اندیشه اسلامی توحید رو میشه به ترسمات تبدیل کرد، میشه به صلاح طوفان وشی رو بسته بندی کرد. بعد میگید که آخه هستم، اگر میرمم، گر نروم نیستم. نمیدونم آدم ها اینطوری دیدید یا نه، بعضی ها هستن برای انقلابی بودن همیشه به همه چی اعتراض میکنن. واقعا دیدم. و او از روی هوشمندی متوجه میشه که هستم اگر میروم. دقت میکنی؟ یا انقدر هوشمنده که هیچی تأسیس نمیکنه، یا یه خورده کمتر هوشمنده، اونی هم که تأسیس میکنه بعد یه دفعه میزاد خودش میزنه زیرش. شاید توفیق نداشته. ببینید من دیدم دقیقا تفصیلا تو تخم چشام. خب آدم های اینجوری و اینا رو شما گاهی نمیتونید تشخیص بدید بچه ها، یعنی متوجه میشید دردش چیه. دردش اینه برای انقلابی بودن الگوی غیر از طوفان نداره. خب و برای حراست از انقلابی هایی میگه که من یه چیز آتوزم خراب کنم. میگه نه با انقدر دیگه منگولی نی، همینجوریه بچه، همینجوری حسش اینه، چون کسی روش نداده بهش. و واقعا بعد میگه توی زدن و تخریب و اینها بسیار روشت میکنه. میگه آدم خوبیه که مثلا ما در باره آدم خوب بد حرف نزدیم، درباره یه منش حرف زدیم که این بنده خدا رو توجیهش نکردن که چطور یه آدمی، باور کنید من خودم سالهای سال نمیفهمیدم چطور یه آدمی مثل حضرت امام اینقدر منظم بود. حالا شما شاید خندتون بگید، ولی واقعا نمیتونستم بفهمم که چطور امکان داره یه آدم انقلابی اینقدر چیز باشه. ما توی مدرسه معصومیه یه طلبه‌ای داشتیم، این هم خیلی بچه با تقوایی بود، بسیار هم مؤدب بود، بسیار درس خون بود، بعدم کمربند مشکی داشت، نمیدونم توی تکواندو توی چیچی کمربند مشکی داشت، بسیار منظم بود و و و و خلاصه چیز. حالا الان نمیدونم کجاست. این یکی از رفقای کرجی ما که همتای کم بودیم، ایشون توی یه اردویی میگفتش که من اسمش احسان بود، بعد میگفتش که میگفت یه عوام همیشه میداخت رو دوشش، اصلا خیلی اصلا دیگه چیز بود دیگه، حالا یه تعاویبی داریم ما خیلی دیگه. بعد آره بعد میگفتش که همیشه هم تمیز بود، کسیب نمیشون جد همیشه هم تمیز بود. بعد این بنده خودم میگفتش که یه بار نشسته بودیم، می اومد نشست تو جمع ما، مدرسه پریزاد میرفتن بچه معصومیه میرفتن دو سه ما میومد، بعد میگفتش که این اومد نشستش، میگفت من یه نگاهش کردم اینجا با لگد دارم بهش گفتم که تو اینقدر تمیزی آدم حالش به هم میخوره. خیلی باهوش بود این پسره. اما مبدا بعضی چیزاست، بعضی کاراست، میگفتش با لگد میزنه تو اینقدر تمیزی آدم حالش به هم میخوره. اصلا قابل تصور با این نیست که چجوری میشه یک روح توفنده مثلا اینقدر منضبط باشه. خب میگه خب دیگه بلند شید بابا میشین یه خونه دیگه بس کنیم ببریم جلو فلان، نه دیگه وقت تموم شد، بابا به خدا تو هیچ دردی نداره، میشین اینو تمام میکنیم. آیه شعوره میبینید نی درسته، این شعوره نیست و اینو ردش رو دنبال بوده بچه، ردش رو دنبال. امام میگه من نظریه انقلابی رو قبول دارم، حضرت آقا میگه من نظریه انقلابی رو قبول دارم، دفاع ابدی میکنم. کسای دیگه باشن این یه اصلا تو زندگیش هم بارها و بارها با نظم جنگیده، فلزا بهش میگی که چیده، بهش میگی که این نظام خیلی چیده کوفتیه، و میگه آره به خود من قبول دارم. نمیشه یه فکری واسه این نظام باید بکنیم، دقیق میکنیم همینات که بعد میبینید مصیبت میشه برای انسان. نظریه یه نظام انقلابی. سلامت مرد.